بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آخرین مسئله خیار رؤیت این بود که اگر کسی بعضی از یک لباس را بافته و کل لباس را بخواهد بفروشه، یا مثلا نصف قالی را بافته بعد همه قالی رو می فروشه به شرط این که اون بقیه را هم به همین سبک ببافند. شیخ طوسی فرموده بود که چنین معامله باطل. علامه حلی در بعضی از کتاب ها فرموده که باطل، در بعضی از کتاب ها هم فرموده صحیحه. شیخ انصاری رو کلامشو دیروز نقل کردم و همینطور فرمایش امام خمینی که امام خمینی فرمود چنین معامله ای باطله به خاطر این که شیء معدوم قابل معامله نیست. در واقع چنین معامله این مجهوله و قرریه. این فرمایش امام بود. و اما آیت الله خویی رضوان الله علیه توی این کتاب مصباح الفقاهه جلد 7 صفحه 92 آیت الله خویی می‌فرماید اصلا نزاع و اختلاف در این مسئله اختلاف لفظیه. اون چیزی را که شیخ طوسی فرموده باطله، همه میگن باطله و علامه حلی هم مخالف نیست. و اون چیزی را که علامه حلی فرموده صحیحه، اون را هم همه میگوین صحیحه و شیخ مخالف نیست. بعد آیت الله خویی 4 تو مسئله یا 4 فرض در اینجا ذکر کرده. 3 تو فرض اول را میگوید که همه میگویند معامله صحیحه، فرض 4 هم همه میگویند معامله باطله. بنابراین اختلافی تو مسئله نیست. ایشون فرموده که صورت اول اینه که ان یبیع البایع المنسوج الشخصی الذی موجودون الذی هو موجودون بای باشه مع منسوج آخر کلیین فی الذمت. صورت اول اینه که بایع میگوید که من این منسوج شخصی، یعنی این مقداری که بافته شده که معین خارجی است، با اون مقداری که بافته نشده که کلی فزمه باشه، این دوتا رو با هم می فروشم. فیکون المبیع و مرکبن من الشخصیه و الکلی. در واقع مبیع یه امری مرکب از یک جزئی که موجوده و شخصیست و یه جزئی که کلیه و فزمه. آقای خویی می‌فرماید که این صورت اول فکر نمی‌کنم احدی قائل به بطلان باشه، همه باید بگویند اینجا صحیحه. حتی شیخ طوسی هم اینجا را نمی‌تونه بگه باطله. پس اینجایی که مبیع نصف شخصیست و نصفش کلی، حالا اگر که بایع تخلف کرد فلا بد للبایع من تبدیلهی، باید بایع عوض بکنه، چون کلی را اگر که طبق شرایط تحویل نداد مشتری خیار نداره، بلکه فقط حق ابدال داره. بلا یثبت الخیار للمشتری، مشتری خیار ندارد. نعم لو کانت الهیئت الاتصالیه لها مدخلیت فی زیادت الثمن. بله، اگر که اینجوری بود که این هیئت اتصالی، مقصودش از هیئت اتصالی یعنی اتصال بین اون کلی و این شخصی، اتصال بین اون مقداری که بافته نشده و این مقداری که بافته شده، اگر این دخالت در قیمت داشت، یعنی مثلا اون مقداری که نبافته بود جور دیگری بافت که قیمتش کم شد، اینجا آی خویی فرموده مشتری دو تا خیار داره، یکی خیار تخلف وصف و یکی هم خیار تبعوز صفقه. ثبت له خیار و تخلف الوصف و تبعوز صفقه کما هو و بازهون. این صورت اول. توی این صورت اول فرض اینه که مبیع مرکب است از یک جزء شخصی و یک جزء کلی. اگر که بایع به شرط عمل نکرد، یه مرتبه اینه که بایع اصلاً کلی را تحویل نداده، یعنی اصلاً نبافت بقیه را، فقط همین را تحویل داد. اگر اینجوریه مشتری فقط خیار تبعوز صفقه داره. چه این که قیمت تفاوت بکنه یا قیمت تفاوت نکنه. علتش که این روشنه. و بحث دیگه خیار تخلف وصف نیست. اصلا مبیع تحویل نشده. یعنی یک خیار بیشتر نیست، اونم خیار تبعوز صفقه، نه دو تو خیار، مضافاً بر این که تفاوتی هم نمی کند قیمت تغییر کرده باشه یا نکرده باشه. این در صورتی که بایع مبیع و نبافت. نه، چون شرط این بود که اون مقداری که نبافته ببافد و اینجوری ببافه، این اصلا نبافته. نه، تخلف شرط اینه که مبیع او بده اما مبیع اوصافو نداشته باشه، اینجا اصلا مبیع نداده. بله بله، این یک اشکال به فرمایششون، یا در واقع دو تا اشکال، که یکی این که خیار تخلف وصف نیست، یکی این که مشروط به زیادی سمن و قلت سمن نیست. و اما اگر که بایع اون قسمت رو بافته اما طبق شرط نبافته، در اینجا هم روشنه که خیار تبعوض صفقه نداریم، فقط یه خیار است، اونم خیار تخلف شرط. بایع مبیع عین شخصی را و کلی را، هر دو رو به مشتری داده اما طبق اوصاف نیست. اگر طبق اوصاف نیست، خب خیار تخلف وصفه. حق ابدال هم مال جاییه که کلی جدای از اون شخصی قابل ابدال باشه، اینجا قابل ابدال اصلا نیست. پارچه ای را یا قالی را که اون نصفشو بافته اما طبق شرایط نبافته، این قابل ابدال نیست. این صورت اول. صورت دوم اینه که آی خویی می‌فرماید که ان یبیع هذا المنسوج الموجود الخارجی شخصی مع مقدار خاص من الغزل الخارجی الشخصی ایزن. صورت دوم اینه که با یه این مقدار قالی که بافته با یه مقداری پشم که هنوز بافته نشده، این دوتا را میفروشه. یعنی مبیع دو شیء شخصی خارجیه، قالی بافته شده و اون مقدار پشم بافته نشده، فقط اون بافته نشده را شرط میکنن که مثل این بافته ها ببافد. اینجا هم که به قول آقای خویی هیچ کسی نمیتونه بگوید بی باطله، حتما همه باید بگوید این بی صحیحه. فقط اگر که بایع تخلف وصف کرد و اینو بافت اما به اون شکلی که باید به بافه نبافت، اینجا هم آی خویی فرموده که وجهی نداره که بگوییم بی باطله، فقط مشتری خیار تخلف شرط دارد. اینم صورت دوم. بله، یه مرتبه حالا ایشون این فرض رو نکردم، ولی اگر که بایه اصلا شرط رو انجام نداد، یعنی اصلا نبافت، اینجا مشتری همین چیزی رو که خریده میتونه برداره، هیچ طلب دیگری هم نداره، یعنی نمیتونه عرش بگیره یا ما به ازایی، میتونه در مشتری بگوید خیار تخلف وصف دارم، کل معامله رو فسخ میکنم. خیلی زیاد. بله بله، همون موقع پول لازم داره میفروشدی. تو قالی حتی لازم، یه کسی مثلا فرسانی داره کره میگیره، این نمیدونم دوغ را یا شیر را داره میزنه تا کره بگیره، ولی هنوز کره آماده نشده. یه کسی میاد میگه من اینو میخرم، وای میستم تا یه ساعت دو ساعت که این کره آماده بشه، اصلا الان میخردش. اینم این همه بحث دی چه فرم کنه؟ یه ساعت با یه سال. بله به خاطر اینکه اینجوری گفتم، من گفتم که بافته شده را با اون مقدار ابریشم یا با اون مقدار پشم موجود، یعنی این دوتا مبیعه، موجود و موجود این میشه مبیع، فقط به شرط اینکه این ابریشم ها را ببافد. باید قرار نباشد، رفع قرار یا به رؤیته که این فعلا موجود نیست، قابل رؤیت نیست، یا به توصیف بایعه یا به اعتماد مشتری به بایعه، در این سه صورت بی میشه صحیح و الا باطله. اینم شد صورت دوم. صورت سوم که آقای خویی فرموده اینه که ان یبی المنسوج الخارجی یا شخصی، بگوید این مقدار قالی بافته شده شخصی با مقدار معینی از ابریشم یا پشم کلی، نه شخصی، و شرط میکنه که اون کلی را مثل این موجود ببافند. نه، شرط اولی این، آها بله، اما اونجا شخصی و کلی بود به این معنا که میگفت این موجود را با اون مقدار بافته نشده که کلیست میفروشن، یعنی کلیش چیه؟ قالی فعلا بافته نشده. اینجا کلیش چیه؟ اون ابریشم یا پشمه رو میفروشه، اونجا قالی رو میفروخت. آها، اونجا منسوج، اینجا غیر منسوج. اما غیر منسوج رو شرط میکند که منسوجش کنه، هاکزا. اینجا هم آی خویی میفرماید که فکر نمی کنم کسی قائل به بطلان بشود، و اگر بایع تخلف کرد لا یثبت الخیار للمشتری، مشتری خیار ندارد مگر این که منجر به تخلف وصف و تبعوض صفقه شود، که تخلف شرط یا تبعوض صفقه، این دو تا خیار موجود میشه، موجود میشود. این صورت هم جوابش اینه که اگر که بایع تخلف کرد، تخلفش یکی از دو جوره. یه وقت تخلف اینه که اون ابریشم یا پشمه رو تخلف کرده، مثلا فرض کنید که اصلا چیزی که این باف ابریشم نبود، پشم بود، یا پشم نبود، پنبه بود. یه وقت تخلف بایع اینه که تو جنس اون کلی تخلف کرده، یه مرتبه نه، اون جنس کلی رو تخلف نکرده، تو نوع بافتن تخلف کرده. اگر تخلف در اون جنس باشه، اینجا مشتری حق ابدال داره، نه تخلف بس و نه تبعوض صفقه، هیچ کدام. چون فرض اینه که کلی بود، اگر که شخصی و کلی را فروختیم و باید تخلف کرد، در کلی فقط حق ابداله، نه حق خیار. پس این دو تو خیاری که آقای خویی میفرماد هیچ کدامش وجود نداره، میشه حق ابدال. این قالی موجود نمکاره با یه مقدار ابریشم که فعلا موجود نیست و کلیه در ذمه بایعه، و حالا اون که اومده بافت اصلا ابریشم نبوده. هیچی با ابریشم اینه که بافته اینا رو برداره مال خودش ابریشم به بافه. این در صورتی که تخلف بایع در اون کلی باشه در جنس. و اما اگر که تخلف بایع در وصف بود، یعنی همون کلی را بافته، همون ابریشم رو بافته، اما اینی که بافته طبق شرط نبافته، اینجا مشتری فقط خیار تخلف شرط دارد، نه خیار تبعوض صفقه. خب اونش دیگه باز تابع شرطشونه دیگه، که زمانش رو شرط کردن یا نکردن. یه چیز دیگری من اینجا تو ذهنمه و اون این که اگر که ما این خیارات را بگوییم عدد خاصی ندارند، مثلا تو مکاسب 7 خیار مطرح شده، خود این 7 خیارم اینجور که معتالا گفتیم از 7 خیلی کمتر شد دیگه. من خیار رؤیتو که برگردوندم به خیار تخلف شرط، خیار تأخیر را هم گفتم خیار تخلف شرطه، خیار قبن را هم گفتم خیار شرطه، یعنی 3 خیار رو کم کردیم، در واقع شد 4 خیار. اگر کسی عدد خاصی تو خیارات برش ملاک نباشه، عنوانم ملاک نباشه، تو شرح لمعه 14 خیار ذکر کرده بود، حالا ما اصلا بگیم یه خیار دیگری داریم، اصلا یه خیار 15 اسمشو بگذاریم خیار تعذر شرط، تبعوض صفقه نه تعذر، یعنی اگر که بایع و مشتری شرط کردند یه چیزی را، بعد اون شرط اصلا قابل اجرا نیست، قابل عمل نیست، خیار تعذر شرط اگر که داشته باشیم در ما نحنفی میشه اینجوری بگیم، بگیم اگر قالی رو بافت اما طبق شرایط نبافته، خود دیگه نمیشه اینهایی رو که بافته که اینها رو باز بکنه و دوباره ببافه، این که شدنی نیست. آره، وقتی میگیم خیار تعذر شرطه، نه اینکه غیر معقوله، سا عقلا امکانش هست، اما عرفا هیچ کسی نمیان بگن که قالی رو که بافتی دوباره بازش کن دوباره بباف، چون این معقول نیست عرفا، عقلا میشه دا، عرفا چنین چیزی امکان نداره. بگیم اینجا اصلا عمل به شرط متعذره و اینم یه نوع خیار باشه. اگه اینجوری شد، یعنی خیار تعذر شرط رو پذیرفتیم، میشه یه خیار جدیدی اینجا فرض کرد. خب بله، ولی عرف نمیان بگن که قالی رو باز کن دوباره بباف. آره دیگه، نه همون که بینه، خود تو قرآنم این مثال رو که قرآن بیان کرده، مثال برای یه آدم بیعقل مثال زده، بلا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، نقضت غزلها یعنی بافت بعدم دوباره شکافتش، یعنی این یه کار غیر عقلاییه، این آیم همین غیر عقلایی داره میگویه، امکانش هستا ولی عقلایی نیست. خونه خونه نه 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 نه، مسئله قش نه مسئله قرار، چون هم قش و هم قرار هر دو توشون جهالت خوابیده و اینجا جهالت نیست، هر دو علمه، فقط همین فرق بذارید بین این که تخلف کرده در جنس یا در شرط. خب فرض اینه که نصفش عین شخصیه، نصفش عینشه، نه دوتا چیز که نفروخته، یه قالی که نصفش بافته شده نصفش نبافته. صورت چهارم که آقای خویی میفرماید که همه میگویند بی باطله، ان یبی الثوب مع غیر المنسوج من غیر ان یدخل تحت احد العناوین المتقدمه. اگر کسی لباس را بفروشد با غیر منسوج و داخل تون عناوین گذشته هم داخل نشه، یعنی کلی نباشه، دو شرط توی حرفا نباشه، یعنی در واقع اینجوری ها که یک کسی میگه که من دو چیز را میفروشم، این مقدار موجود و اون مقدار معدوم، موجود و معدوم دوتا رو با هم میفروشه. آی خویی میفرماد اینجا همه میگویند بی باطله و فکر نمیکنم کسی بگوید که اینجا معامله صحیحه. همین بینید مع غیر المنسوج اینجا رو میگوید که همه میگن باطله. اون مثالی که دیروزم اشاره کردم، اگر کسی مثلا سرکه رو با شراب یا گوسفند رو با خوک دوتا رو با هم میفروشه، اون جهات چون که شارع مقدس اصلا از اول خمر را یا خوک را میگه مالیت ندارد، وقتی میگوید که سرکه با شراب مثل اینه که میگفته فقط سرکه را فروختم، اینجا میشه بگه معامله صحیحه. یا میگه گوسفند و خوک، وقتی میگه گوسفند و خوک، خوک اصلا هیچ مالیتی نداره، این مثل اینه که فقط گفته گوسفند را میفروشم، اون خوکی هم که گفت کل عدم بود، اونجا رو میشه گفت معامله صحیحه. اما اینجایی که میگوید موجود و معدوم را میفروشم، آقای خویی میفرمایید همه میگویند باطل. اینم جوابش اینه که خب این با عبارت شیخ طوسی جور در نمیاد. مستندش برای بطلان میفرماید اینی که این مجهول دیگه، ذم مجهول به معلوم هر دو رو مجهول میکنه، ذم مجهول به معلوم باعث میشه که کل مبیع بشود مجهول. نه اینجوری نیست، معمولا اینجوری میفروشن، میگه که این موجود را با اون مقداری که نبافته که در ذمه شما باشه، نمیگه با معدوم، میگه با اون چیزی که تو ذهن. امام خمینی میگفت باطل سا، اشکال من دیروزم به امام این بود که اینجا کلی که فزمه است و چیزی که فزمه است وجود ذهنی داره، چون وجود ذهنی داره درسته، وجود خارجی نداره اما ذهنی داره. بین این صورت چهارم هم عرض کردم، اشکالش اینه که این با عبارت شیخ طوسی نمیسازه، یعنی اونی که شیخ طوسی تو مبسوط میگوید بی باطله این نیست. در بند آره، خب الانم آی خویی میگه باطلا، من تو اینش اشکال نکردم، اشکالم اینه که اونی که شیخ طوسی میگوید باطل این نیست، اون یه چیز دیگه است. حالا قبل از این که باز بگویم درست مسئله چیه، فعلا تا اینجا فقط خواستم بگویم این چهار صورتی که آقای خویی فرموده هر چهارتاش اشکال داره. اوغلا این کار نمی‌کنند که بگن موجود و معدوم، میگن موجود خارجی با موجود ذهنی. من اصل مسئله رو حالا فعلا از رو مختلف علامه میخونم، همون کتابی که شیخ انصاری فرمود فعلا کتابشو من ندارم نگاه کنم، کتاب مختلف جلد 5 صفحه 74، مسئلتون اذا بتا ثوبا علا خف نساجن، اگر که بخرد یه ثوبی را، یه لباسی را، علا خف نساجن. حالا اینو بد میگم یعنی چی؟ وقت نسج بعضهو، یه مقداریشو بافته بودند، علا ان ینسج الباقی، به شرط اینکه بقیه را مثل این ببافه، و یدفعهو الی. قال شیخ فی المبسوط یبطل البی، شیخ فرموده که این بی باطله. و تبعهو ابن البراج، ابن براجم قاضی تو کتاب محذب جلد 1 فرموده که این بی باطله. این خف نساج رو توضیح بدم. حالا خف نساج تو مختلف نوشته علا خف نساجن، توی کتاب مبسوط اینجوریه، تو خود مبسوط هم میگه ازبتا صوبن، اگر که یه لباسی رو بخرد، علا خف منساج، منساج تو کتاب محذب ابن براج میگوید که اگر لباسی را بخرد، علا آلت نساجن. این معلومه. حالا بین این 3-4 تا کتاب هر کدام یه جوری گفتند، مراد از این عبارت این بوده که اون دستگاهی که این قالی یا این لباس توی اون دستگاهه و دارن میبافند. بله آره دیگه، حالا با پا یا با دست با هر چی، یعنی به هر حال این پارچه یا این قالی توی یه دستگاهه، نصفشو بافتن نصفشو نبافتن، این مراد اینه که آلت نساج. ولی حالا هر کدام یه جوری گفتند، احتمالم داره که به معنی این باشه دا، یعنی روی دستگاه بافنده منساج، یا اینکه یعنی روی دستگاهی که یه نوع خاص میبافه، نوع دیگر نداره. بله این میفرما تحت لفظش اگه بخوایم بگوییم یعنی چی خف نساج اینا. ببین این دستگاه هایی که قالی را یا گلیم را یا پارچه را توش میبافند، یعنی خب اول این تار و پودا را باید ببندن توی این دستگاه تا بعد ببافند دیگه. این دستگاه ها چند جوره، یه وقت این جوریه که فقط باید با پا ببافندش، با دست نمیشه. آره بعضی مواقع فقط باید با دست ببافند، با پا نمیشه. بعضی مواقع از هر دو استفاده میکنند، یعنی این دستگاهش نوع بافندگیش متفاوته، و خف به معنی بافتن خفیف. ها؟ نه 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 اینجا بی من، چون بسنه بالشکی نیست، بسنه لباسس و لباسی که با آره نه نه همین، این خف به معنی خفیف به این معناست، یعنی دستگاهی که خفیف می بافد. این که همین الان مثلا این کارخونه ماشینای فرش ماشینی های کاشون می نویسه نمیدونم 700 شانه یا 1200 شانه، این همینه، خفیف بافتن یا ظریف بافتن و پر بافتن. اونی که مثلا خیلی این فاصله نخاش زیاده، اینو میگه خفیف، اونی که جمع میگه شدید. این مراده. بله بله اینو داره میگه، همین. این حالا هنوز من نگفتم اصل مسئله چیه، حالا همینجا بس یه اشاره بکنم. بله اصل این مسئله که اینقدر میبینید آقای خویی اصلا 4 شقی فرض کرد که اصلا تو کتاب نیست، تو کتاب شیخ طوسی یا علامه حلی. ابن براجی یه جور گفته مختلف و تذکره علامه کاملا مختلف شده. این همه مال این سا. این مسئله اصل، این مسئله مال سنی هاست، مال کتاب مغنی ابن قدامه. تو اونجا تو جلد 14 صفحه 490 اونجا ابن قدامه مقدسی اولین بار این مسئله رو ایشون مطرح کرده. مسئله هم که ابن قدامه مطرح کرده اینه و شیخ طوسی اینو گرفته آورده و اینجوری شده. ابن قدامه اینو میگه، میگه اگر که یه مقدار پشم به یه نفر بدهن که پارچه ای بر ما بباف، و مقصودم این بودن که حالا من اینجوری عرض میکنم، حالا اون عبارتشو نگاه بکنید، پشمی را داده به یه نفر، میگه که این را بباف، ارزش مثلا حالا بگویید 2 متر باشه، ارزش 2 متر باشه که این پارچه مثلا وسیع باشه، اون بایع یا مشتری اون که شرط علیهش بود همین رو بافت اما ارزش 1 متر شد، یا این که ارزی رو که گفته بود 2 متر باشه 3 متر شد. این اصل مسئله این بوده ها، و مقصودم اینه که وقتی این میگه که ارزش 2 متر باشه، این مقصودش اینه که این پشمی که من دادم کمه، پولم ندارم که بیشتر پشم بخرم، شما باید اینا رو گشاد گشاد ببافی تا 2 مترش جور در بیاد. اونم اینو جمع دوخت، جمع بافت، ارزش کم در اومد. این اصل مسئله یه که ابن قدامه مطرح کرده. شیخ طوسی داره این مسئله رو میگه، آقایون چون به اصل مسئله مراجعه نکردن، این همه اختلافات تو فقه ما درست شد. همین ها خواهم ها ها شیخ داره اینو بحث میکنه دا. خیلی خب، بهر شیخ داره اینو که این مسئله ابن قدامه رو اینو داره میگه. آقایون اومدن اینجوری بردندش تو موجود و معدوم و فلان. این بحث این بود که این مقدار همین الانم هم هستا. من دیدم طلبه رفته پارچه برده دم یک مثلا خیاطی، میگه اینو اینقدر اتوش بکن که این پارچه گشاد بشه تا نمیدونم به اون اندازه که من میخوام در بیاد. اونم این کارا نکرد. این دقیقه همین مسئله است. این اصل فرض صحیح مسئله این بوده. حالا فردا من مسائل دیگری خواهم گفت شبیه اینا، ولی فعلا اونی که مطرح شده این بوده. نکته آخرم اینه که علامه هلی یه استدلالی آورده برای این مسئله. استدلال اینه تو این کتاب مختلف ها که تو مکاسب اصلا نیومده. علامه هلی میگوید که شیخ طوسی شاید تو ذهنش این بوده که یک معامله نمی شود مرکب شود از لزوم و جواز. اگر نصف قالی رو بافته و نصفشو نبافته، ببینید الان اینجور که من توضیح دادم، نه شما کاری به فرمایشات این بزرگان نداشته باشید، این دقیقا مثل این میشه دا که یه قالی رو نصفشو بافته، خیلی مثلا این به قول کاشونیا 1200 شانه، 1200 شانه یعنی خیلی پر، نصف دیگه شو حالا که فروختند 700 شانه ای بافت، یعنی یه قالی خلاصه نصفش اونجور نصفش اینجور، یا یه مقدارش خیلی گشاده یه مقدارش تنگه، یه مقدارش ارزش کمه یه مقدار زیاده، یه قالی اینجوری از آب در اومد. شیخ طوسی میفرماید که نمیشه یه معامله رو نصفشو بگوییم از صالت اللزوم، نصفشو بگوییم از صالت الجواز، نصف معامله رو بگوییم درست، نصفشو بگیم باطل. اینی که نمیشه. این تو ذهن شیخ بوده و لذا گفته بی باطل. جوابش هم اینه که این فرمایش شما در صورتیه که خود بیع به تعداد اجزای مبیع تقسیم شود، یا به عبارت دیگر این حرف شیخ در صورتی درسته که خیار به مبیع تعلق بگیره، در حالی که خیار به عقد تعلق میگیره نه به مبیع. مبیع اون فرشه، اون قالیه، خیار به مبیع تعلق نمیگیره که مبیع رو پس بدهیم یا ندهیم. خیار به عقد میخوره، عقدم واحده، وقتی که عقد واحد بود یا کلش بر میداری یا کلش نگه میدارید. این راجبه این مثال مثلا